بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد امر سوم در ارتباط با تقسیمات واجب این است که از تقسیمات واجب آن است که فرمودن واجب یا مطلق است یا مشروط، و برای مطلق و مشروط تعریفی که ذکر کردن یا تعریفی که ذکر می شود این است: مراد به مطلق چیزی است که واجبی است که درش شرطی نیست سوای شرایط عامه تکلیف. شرایط عامه تکلیف بلوغ و عقل و قدرت، و گاهی واجب علاوه بر شرایط عامه تکلیف مشروط به شیئی است مانند وجوب حج که مشروط به شرط استطاعت است. استطاعت شرط شرعیه. یه وقت خدمت رو پا عرض کرده بودیم اون قدرت که شرط عامه تکالیف است، قدرت قدرت عقلی، با استطاعت شرعی تفاوتی دارد. استطاعت شرعی برای وجوب حج رعایت حال مکلف شده. مستطیع اون کسی است که توان رفتن و برگشتن از حج رو دارد و برای مدتی که در اونجاست هزینه‌ای که باید بشه برخوردار از تمکن و قدرت مالیست، به حیثی که بعد از آنی که رفت اعمالش رو انجام داد، برگشت به وطن خودش، تغییری به جهت مثلا کم شدن وضعیت معیشت و زندگیش اتفاق نیفته. این رعایت حال مکلفه، وسعتیست در زندگی او جهت حفظ بشه. اما استطاعت عقلی ممکنه مثلا فرض کنید که به این که مکلف بره به هر رحمتی حجش انجام بده تا برگرده. اینجا او قدرت عقلی ممکنه باشه، اما استطاعت شرعی اگر نیست وجوبی نسبت به حج ثابت نیست. غرض این که قسم دیگر که واجب مشروط است، این واجب براش شرط هایی ذکر شده یا لاقل شرطی ذکر شده است غیر از شرایط عامه تکلیف، و بعضی از واجب مشروط تفسیری دارند به این که وجوب آن مقید به امر غیر حاصله. وجوب واجب مشروط مقید به امری است که حاصل نیست. حالا همین استطاعت در مثال، اگر حاصل نبود وجوب نیست، و چنان چه شرط تحقق یافت تکلیف حجه به فعلیت میرسد در حق جناب مستطیع. حالا این تفسیر به این که وجوبش مقید است به امر غیر حاصل یعنی چی؟ مثلا وجوبش مقید است به امر غیر حاصل، اون استطاعتی که در مثال شرط است برای وجوب حج یمکن زمان صدور تکلیف اون استطاعت حاصل باشد نسبت به بعض از مکلفین و نسبت به جمعی پس از صدور تکلیف اون استطاعت تحقق یابد تا به خاطر فعلیت موضوع حکم فعلیت پیدا کند، حکم بشود فعلی. حالا اینکه اینجور تفسیر کردن خیلی تفسیر تمامی به نظر نمیاد. بعضی تفسیر کردن که وجوب او مقید به امر غیر حاصله. خیلی خوب، پس مراد از مشروط را دانستیم. واجب مشروط آن است که علاوه بر شرایط عامه تکلیف شرط دیگری برای واجب ذکر شده باشد. مرحوم صاحب کفایه در ارتباط با واجب مطلق و واجب مشروط چنین فرموده است: ما اصطلاح خاصی نداریم در ارتباط با این دو، به این که مثلا گفته شود مطلق در لغت معناش فلان و در اصطلاح معنای دیگری براش ذکر شود، بلکه مراد از مطلق و مشروط در اصطلاح اصولیین همان معنای لغوی مطلق و مشروط مراد است. یعنی معنای در اصطلاح با معنای در لغت تفاوتی بینش نیست. دقت فرمودید؟ به مناسبتی وقتی را عرض کرده بودیم این معنای اصطلاحی با معنای لغوی گاهی همین جوریست که مثلا جناب آخوند دعا می فرماید، گاهی بین معنای اصطلاحی و معنای لغوی تفاوتی است که ارتباط بین معنای اصطلاحی با معنای لغوی به نحو ارتباط عام و خاص مطلقه. در لغت این کلمه معنای عامی دارد و در اصطلاح معنایی دارد که فردی از افراد معنای عام است. دقت فرمودین؟ مثلا گفت فقه در لغت به معنای فهمه و در اصطلاح یک فهم خاص، علم به احکام شرعی ان ادلتها تفصیلی. فقیه کسی است که علم به احکام شرعی دارد. ببین اون در لغت فهم بود دیگه، نه فهم، همه اینا مصداق فهمه، اما در اصطلاح مثلا آقایون فقه اون فهم عمیقه از ادله تفصیلی که دارد، میشه یک فهم خاص از فهم. خیلی جا این گونه است که ارتباط بین معنای لغوی با معنای اصطلاحی ارتباط عام و خاص مطلقه. یعنی معنای اصطلاحی به نسبت به معنای لغوی می شود خاص. گاهی هم ممکنه نه، همین ارتباط عام و خاص مطلقی هم نباشد. در لغت یک تفسیری ذکر شده است برای این کلمه، در اصطلاح یه معنای دیگری گفته شده است. دقت فرمودید؟ به حسب ظاهر ارتباط عام و خاص مطلق هم ممکنه نباشد. داریم تو همین تعاریفی که برای عناوین ذکر شده به تفاوت علومی که بالاخره مورد بحث قرار میگیرن، این رو آدم ملاحظه میکنه. بگردین مثالاشو پیدا کنید.
اجماع شامل میشه؟
بله.
اجماع، اجماعی که اهل سنت میگن و اجماعی که شیعه؟
نه نه، اینه چی رو داریم میگیم؟ اون به معنای اون خاصه.
نه اونا برای قول جمع میگن، ولی ما قول جمع نمیگیم. میگیم حتی اگه دو نفرم بودن یکیشون معلوم نباشه ممکنه قول محسوم باشه. این میشه خلاف اون حرف لغوی که گفتیم برای خود کلمه اجماع.
بله، اون به اصطلاح اجماع رو لغوی و حرفش زده بودیم. شیعه که اجماع رو آورد تو کتاب و اصول، شاید سرش این بود که اگر اسم اجماع رو ذکر نمی کرد به عنوان ادله، فاصله بین شیعه و عامه زیاد می شد. دقیق فهمونید؟ اونا یک سری چیزایی قبول کردن که از منظر مثلا علمای امامیه اعتباری براشون نیست، مثلا مثل قیاس، مثل استحسان، مثل مصالح مرسله، مثل سد ذرایه. اینا رو حجت میدونن، شیعه اینا رو براشون اعتبار قائل نیست. بعد در ارتباط با ادله، اگر فرض کنید اجمارم نمی آورد، میگو ادله ستاست، چون که در تفسیرم اجماع رو یه طوری تفسیر میکنه و تبیین میکنه که برمیگرده به همون سنت. دقت فرمودید؟ یک نوع مماشاتی شد بین مثلا علمای خاصه و عامه در اینکه اصطلاح اجماع رو به عنوان دلیل قبول کردن. حالا اجماع به معنی اتفاق مثلا کل، یه ارتباطی بین اتفاق و این اتفاق دیده میشه. بالاخره در هر دو جا به معنی چی آقا؟ به معنی اتفاقه. آره، اگر یک جایی شما مثلا فرض کنید رأی امام علیه السلام براتون معلوم شد از طریق نقل یک شخص، اون برای شما حجیت داره، ولی که اجماع اصطلاحی هم نباشه و حرفاش در جای خودش. بسیار خوب، حرف صاحب کفایه در محل بحث دو مطلبه. مطلب اول، مطلق و مشروط در تقسیم ما که میگیم واجب یا مطلق است یا مشروط، معنای مطلق و مشروط در محل بحث همون معنای لغوی آن است. این معنای جدیدی براش اصولیین ذکر نکرده. و تعریفش در اصطلاح مطلق یعنی مرسل، یعنی رها. مطلق یعنی رها، یعنی غیر مرتبط. مشروط یعنی مربوط. این که مشروط است یعنی این واجب مربوط به یک چیزی است، ربط به یک چیزی داره، یعنی مرتبط. این حرف اول در ارتباط با مطلق و مشروط در محل بحث. حرف دوم صاحب کفایه این است که فرمود این مطلق و مشروط امران اضافیان. بله، یه چیزی رو که شما مطلق فرض کردین به نسبت به قیود و شرایط، باز میبینید همین مطلق نسبت به بعضی از امور مشروطه. و آن دیگری نسبت به این شکل امری که این مشروطه و آن است، میبینید باز از جهتی او مطلقه. شما ملاحظه کنید این جنبه که اطلاق و اشتراط در محل بس امران اضافیان بل اضافه به نسبه، شما تکلیفی ندارین که من جمیع الجهات مطلق باشه، لااقل همین شرایط عامه تکلیف که به آن مقید است. بعد از اون برم واجب مشروط که براش به اصطلاح شرطی ذکر شده است، گاهی همون واجب مشروط باز میبینین از حیثی و جهتی چی آقا مطلق است نسبت به این واجبی که اصطلاحاً مطلق بهش گفته شده است. قرار از این که این مطلق بودن و مشروط بودن امران اضافیان به نسبه به اصطلاح سنجیده میشن که این میشه مطلق، آن میشود مشروط. الا اینکه یک نکته اینجا در نظر باشد، الان آقایون میگن واجب دو قسم است، واجب یا مطلق است یا مشروط است. دقت داشته باشین که در واقع این تقسیم برای وجوب است نه برای واجب. وجوب دو قسم است، وجوب مطلق، وجوب مشروط. فرق بین واجب و وجوبم که معلومه، واجب اون کاری است که مکلف انجام میدهد، وجوب اون فعل صادر از مولاست. وجوب کار مولاست، واجب کار عبد و مکلف است. اون وجوب است که مقید به شرط هست یا مقید به شرط نیست. همین استطاعت که عرض شد، اگر استطاعت نباشد، اگر استطاعت مکلف نباشد وجوب نیست، یعنی مولا تکلیف نداره. و اونجا که مشروط به شرایط شد، در زمان تحقق اون شرایط وجوب وجود دارد. خیلی خوب، یک بحثی که در اینجا قابل هست انسان با آن توجه کند این است که این شرطی که در مثال ما در واجب مشروط گفت اکرم زیدن ان جاءک، حکم عبارت است از وجوب. این وجوب تعلق گرفته است به اکرام زید، شرطی براش ذکر شده است که عبارت است از مجیء زید. پس یه تکلیف داریم که از اون صيغه افعل استفاده میشه، اکرم در مثال، هیئت همون وجوبه. یه ماده داریم که عبارت است از اکرام، اکرام زید، که در واقع متعلق تکلیف است. یه شرطی داریم که عبارت است از مجیء زید. بحثی که آقایون دارن این است که آیا این انجاعک که شرط است در مثال به هیئت مربوط است کما علیه المشهور؟ مشهور آقایون میگن این شرط به هیئت میخورد، هیئتی که مفاد صيغه افعل که همون وجوب است باشد، یا اینکه قید ماده است. این مجیء شرط است برای اکرام نه برای وجوب. درست شد؟ اگر این رو برای ماده قید قرار دادیم، معناش اینه که تعبیری که ذکر میشه اینه، بله؟
شیخ انصاری قائل
که مرحوم شیخ انصاری قائل است که قید ماده است و نه قید هیئت. البته حالا این بخواد قید ماده باشه چجوری حرف میزنیم؟ میگیم که اکرام اندل مجیه واجبه، واجب قید وجوب قید نداره. اندل مجی خورد به اکرام، ان الاکرامه اندل مجیه واجبه. معنی این است که قید را ما به ماده بزنیم، که مرحوم شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار صفحه 43 فرمایشش اینه: قید قید ماده است نه قید هیئت. پس وجوب در نزد ایشان مقید نیست و بلکه قید از آن واجب است، برخلاف نظر مشهور و جناب صاحب کفایه که فرموده است در مثال اکرم زیدن انجاک، فرموده است که وجوب بر تقدیر مجیئه، که اگر مجی تحقق نیافت وجوبی نیست. زمینی که هر دو بزرگوار شیخ انصاری رضوان الله علیه و صاحب کفایه رحمت الله علیه هر دو اعتراف دارند که مقتضای قواعد عربیه رجوع قید است به هیئت. اما شیخ انصاری می‌فرماید که از این قاعده باید اینجا دست برداریم. چرا باید دست برداریم؟ توضیحش میمونه انشاءالله برای جلسه آینده ما. اللهم صل علی محمد و آل محمد.